بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را جلب میکنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم لیلی صدر.
با سلام، روز شنبه 3 نفر از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به ممنوع الورود شدن و دریافت حکم منع موقت از تحصیل در مقابل در دانشگاه دست به تحصن زدند. به گزارش منابع داخلی این تحصن با برخورد شدید ماموران انتظامات دانشگاه مواجه شد. کابینه لبنان روز شنبه به طرح سازمان ملل متحد برای برگزاری دادگاهی بین المللی در مورد قتل نخست وزیر پیشین این کشور رأی مثبت داد. شبه نظامیان فلسطینی میگویند هواپیماهای اسرائیلی با حمله به اتومبیلی در نوار غزه یک عضو حماس را کشتند. آژانس پناهندگان ملل متحد تلاش‌های نمایندگان مجلس کلمبیا به سبب تهیه قانونی برای کمک به آوارگان را ستود. بر اساس این قانون سال 2007 به عنوان سال حقوق مردم آواره در کلمبیا شناخته شده است. دادگاهی در ترکیه مردی که دخترش را به عنوان دفاع از ناموس کشته بود به حبس ابد محکوم کرد. ترکیه در ادامه بخشی از تلاش‌هایش برای پیوستن به اتحادیه اروپا دست به تغییر برخی قوانین این کشور زده، از جمله آنکه مجازات قتل‌های ناموسی را شدیدتر کرده است. انفجار در یک کارخانه تولید روغن زیتون در مرکز ایتالیا 4 کشته بر جای گذاشت. روز یک شنبه در یک همه پرسی در سوئیس، مسئله کمک‌های اقتصادی به 10 عضو جدید اتحادیه اروپا به رأی گذاشته خواهد شد. بر اساس قانونی که دولت سوئیس از آن پشتیبانی می‌کند، قرار است طی 10 سال 800 میلیون دلار به اعضای جدید اتحادیه اروپا کمک شود. برگزار کنندگان دادگاه رسیدگی به اتهام جنایت خمرهای سرخ میگویند بر سر روند قضایی مورد حمایت سازمان ملل به توافق نرسیدند. مقام‌های قضایی کامبوجی و بین‌المللی روز شنبه اعلامیه مشترکی انتشار دادند. در این اعلامیه آمده است که مقام‌های قضایی بر سر چندین مسئله از جمله تطبیق قوانین کامبوج و استانداردهای بین‌المللی توافق ندارند و سرانجام این که مقام‌های بریتانیایی مشغول تحقیق در مورد علت مرگ جاسوس پیشین روس هستند.
با تشکر از لیلی صدر که خلاصه از مهمترین خبرها رو به آگاهی شما رساند. اما چه دارین در این مجله خبری نیمه شب؟ کابینه لبنان رسیدگی به قتل رفیق حریری را تصویب کرد. گفتگویی با مهتاب فرید در بیروت و گزارشی از مریم احمدی. روز جهانی مبارزه با خشونت زنان. درگذشت دکتر مصطفی مصباح‌زاده، پدر روزنامه‌نگاری مدرن ایران، در گفتگو با دو روزنامه‌نگار. و گزارش‌های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، کابینه لبنان برگزاری دادگاه بین‌المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری را تصویب کرد. در این دادگاه قرار است مظنونان ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان محاکمه شوند. هرچند انتظار تصویب این طرح می‌رفت، اما ممکن است چنین اقدامی به افزایش تنش‌ها میان سیاستمداران طرفدار سوریه و دیگر نیروها بیانجامد. بر اساس تحقیق مستقلی که سال گذشته سازمان ملل متحد در این رابطه انجام داد، سوریه در قتل رفیق حریری دست داشته است، اما سوریه این اتهام را رد می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با همکارم مهتاب فرید در بیروت داشتم، او از یک کنفرانس مطبوعاتی گزارشی فرستاده است که با هم می‌شنویم.
بعد از روزها کشمکش، کابینه فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان اولین ملاقات رسمی خود را با حضور 17 نفر از کابینه خود عصر پنجشنبه برگزار کرد. بعد از ترور پیر جمایل، وزیر 34 ساله صنایع لبنان، روز سه‌شنبه اوضاع لبنان در حال بحرانی. ملاقات کابینه دولت سینیوره عصر شنبه حدوداً 2.5 ساعت طول کشید و نتیجه این ملاقات را قاضی آریدی، وزیر اطلاعات لبنان، در کنفرانس مطبوعاتی چنین بیان کرد. او گفت: ما در برابر خشونت‌ها کاری نمی‌توانیم بکنیم و ملاقات ما قانونی و رسمی بود و تا وقتی که تمام اعضای کابینه دور یک میز با هم جمع نشوند هیچ کاری از دست ما بر نمی آید. آقای آریدی همچنین اعلام کرد که دادگاه بین المللی برای رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر فقید لبنان که سال گذشته ترور شد، به تصویب رسید. صحبت‌های وزیر اطلاعات لبنان در واکنش به صحبت‌های اخیر امیل لاهود، رئیس جمهور طرفدار سوریه لبنان است که این ملاقات را غیرقانونی خوانده بود. از آقای آریدی سوال کردم با توجه به صحبت‌های آقای لاهود، آیا شما نگران خشونت‌هایی در روزهای آینده نیستید و قانونی بودن ملاقات خود را شما چطور توجیه می‌کنید؟ او در جواب گفت کار ما 100% قانونی است و اگر بعضی از اعضای کابینه نمی‌خواهند در ملاقات‌های ما شرکت کنند، کاری از دست ما بر نمی‌آید. ما از آنها خواسته بودیم و دعوت کرده بودیم که به پست خود بازگردند. بنا به گزارش‌ها حزب الله قرار است که در روزها یا هفته‌های آینده علیه دولت لبنان دست به تظاهرات گسترده‌ای در مناطق مختلف لبنان بزند. از بیروت، مهتاب فرید، رادیو فردا.
همانطور که شنیدید، حزب الله و جنبش عمل تهدید کردند چنانچه دولت فواد سنیوره از سازمان ملل متحد برپایی چنین دادگاهی را بخواهد. آنها از طرفداران خود خواهند خواست با حضور گسترده در خیابان‌ها دولت سنیوره را به کنارگیری وادار کنند. مریم احمدی گزارشی در این زمینه فراهم آورده است، با هم می‌شنویم.
اعتراض های حزب الله لبنان و همپیمان آن جنبش عمل، شیعیان طرفدار موسی صدر هم بر تصمیم کابینه لبنان تاثیرگذار نبود. حزب الله و عمل تهدید کردند اگر کابینه به رهبری فؤاد سینیوره رأی به برپایی دادگاه تحقیق پیرامون ترور رفیق حریری بدهد، مردم را به حضور اعتراضی در خیابان‌های کشور فرا خواهند خواند. این دو گروه شیعه لبنان در اعتراض به نخست وزیر سینیوره، شش وزیر خود را از کابینه خارج کردند. فؤاد سینیوره رأی کابینه‌اش را نه تنها تحریک‌آمیز و امری مخالف رأی دو گروه شیعه نمی‌داند، بلکه می‌گوید به عکس هدف تصمیم کابینه حمایت از همگان است. قاضی عریضی وزیر اطلاعات لبنان خبر برپایی دادگاه بین‌المللی را به دنبال تصمیم کابینه اعلام داشت. تحقیق‌ها پیرامون ترور رفیق حریری سرانجام در فوریه سال 2005 به این جمع‌بندی رسید که دستگاه‌های اطلاعاتی سوریه و لبنان در ترور حریری و 22 تن دیگر در بمب‌گذاری بیروت دست داشتند. امیل لاهود، رئیس جمهور طرفدار سوریه، تصمیم کابینه لبنان را مخالف قانون اساسی دانسته و گفته است آن تصمیم بی حضور وزیران شیعه از دو گروه حزب الله و عمل گرفته شده است. فؤاد سینیوره پیش از برپایی کابینه در روز شنبه گفته بود اگر وزیران دو گروه یاد شده آماده باشند در نشست کابینه شرکت کنند، وی آن نشست را تا آمدن آنها به تأخیر خواهد انداخت. اما دو گروه یاد شده این پیشنهاد نخست وزیر را نپذیرفتند. فؤاد سینیوره میگوید دادگاه بین‌المللی کارش حقیقت‌یابی است و کسی که در ترور دست نداشته است نباید از برپایی چنین دادگاهی نگران باشد. برپایی دادگاه از سوی سازمان ملل متحد برای بررسی ترور رفیق حریری و محاکمه عاملان آن منوط به تصویب کابینه، تصویب پارلمان و تایید رئیس جمهوری است. حزب الله لبنان و جنبش عمل که مخالف برپایی دادگاه هستند تهدید کردند طرفداران خود را در اعتراض به تصمیم کابینه به خیابان‌ها خواهند کشاند. حزب الله قرار بود هفته پیش دست به تظاهرات خیابانی بزند، اما در پی ترور شدن پیر جمعیل وزیر کابینه و از سران حزب کتائب و حضور گسترده صدها هزار نفر در خیابانها در اعتراض به آن ترور، حزب الله و عمل دعوت خود را به تعلیق انداختند. ترور پیر جمعیل بر بی‌ثباتی سیاست این کشور همکنون شکننده افزوده است. مسیحیان لبنان خشم خود را متوجه سوریه ساخته و آن دولت را مسئول ترور دانستند. سوریه هم روز جمعه اعلام کرد با دادگاه بین المللی همکاری نخواهد کرد، زیرا با آن دولت در این باره رایزنی نشده است. دمشق در این باره به کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نامه نوشته و یادآور شده تا وقتی تحقیق درباره ترور حریری ادامه دارد دادگاه نباید برپا شود. رهبران اقتصادی لبنان روزهای جمعه و شنبه را روز احتساب و هشدار به دو گروه مخالف و موافق سوریه اختصاص داده و میگویند باید از هر دو گروه خواست با هم گفتگو کنند و از تهدید به حضور در خیابانها خودداری ورزند و منافع ملی را در تصمیم‌های خود پیش چشم داشته باشند.
گزارش مریم احمدی بود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
25 نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان است. سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت این روز جهانی همه ساله به یک کارزار 16 روزه دست می‌زند که افکار بین‌المللی را به مسائل مربوط به خشونت علیه زنان جلب کند. سازمان ملل متحد نیز روز شنبه اعلام کرد که به این کارزار 16 روزه مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان می‌پیوندد. سازمان ملل متحد قصد دارد در طی 2 هفته آینده به برگزاری یک سلسله برنامه‌ها و تهیه گزارش‌های مربوط به خشونت علیه زنان در سراسر جهان بپردازد. الهیه هیکس گزارش می‌دهد.
25 نوامبر روز بین‌المللی رفع خشونت علیه زنان است. سازمان عفو بین‌الملل 2 سال پیش به همین مناسبت دست به ابتکار ایجاد یک کارزار کمپین بین‌المللی 16 روزه تحت عنوان مبارزه رفع خشونت علیه زنان زد که از امروز آغاز خواهد شد. سازمان ملل متحد نیز امروز اعلام کرد که به مناسبت روز بین‌المللی رفع خشونت علیه زنان به این کارزار 16 روزه می‌پیوندد. رئیس بنیاد جمعیت سازمان ملل متحد گفت: ما به سایر همکارانمان به این کارزار بین‌المللی پیوسته ایم تا به عدم مجازات خشونتگران علیه زنان خاتمه دهیم و تمامی کوشش خود را برای پیشرفت و حمایت حقوق زنان در تمامی زمینه‌های زندگیشان از بهداشت و حقوق جنسی گرفته تا پرورش و ایجاد فرصت‌های برابر و حق شرکت در تصمیم‌گیری‌ها به کار خواهیم گرفت. به همین مناسبت بنیاد جمعیت سازمان ملل متحد قصد دارد در طول 16 روز آینده یک سلسله گزارش‌هایی از وضعیت خشونت علیه زنان در نقاط مختلف جهان منتشر کند که جامعه بین‌الملل در سال گذشته به آن کمتر پرداخته است. از جمله این گزارش‌ها ربودن و تجاوز به زنان و اجبار به ازدواج دختران جوان در آسیای مرکزی، کشتار و قطع کردن زنان در گواتمالا، عمل بریدن سینه‌های دختران جوان در غرب آفریقا، عمل اجبار به ازدواج دختران در سنین کودکی با مردان مسن در کشورهای فقیر، قتل‌های ناموسی که در اثر آن هزاران زن در غرب آسیا، شمال افریقا و بخشی از جنوب آسیا به قتل رسیدند، سقط جنین آگاهانه 60 میلیون جنین که انتظار می رفت آنها نوزاد دختر باشند و بالاخره عمل ختم کردن زنان که سازمان ملل متحد اجرای این سنت را از رایج‌ترین ارتکاب خشونت علیه زنان دانسته است و می گوید همه ساله 2 میلیون دختر جوان در معرض این خطر هستند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در طی مراسمی با حضور گزارشگر مخصوص خشونت علیه زنان خانم یکین ارتورک توجه جهانیان را به وضعیت زنان مهاجر معطوف کرده است. او گفت تمامی ابعاد مشکلات و خشونت علیه زنان مهاجر از جمله داد و ستد جنسی و استثمار آنان را می توان مهار کرد اگر دولت‌ها امکان مهاجرت قانونی را برای این زنان فراهم آورند.
گزارش الهی هیکس بود. در همین زمینه مهدیه جاوید میگوید فعالان حقوق بشر از دولت‌ها می‌خواهند قوانین را به منظور مقابله با خشونت علیه زنان تصویب کنند.
ما متأسفانه
فعالان حقوق زنان میگویند هیچ نقطه‌ای از دنیا، هیچ کشور و فرهنگی در جهان نیست که در آن خشونت علیه زنان دیده نشود. این فعالان میگویند خشونت یکی از مهمترین موانع پیشرفت زنان است. کارین جابره، یک مقام اتحادیه بین المجالس، سازمانی متشکل از پارلمان‌های 149 کشور است. خانم جابره میگوید فرهنگ و سنت معمولاً موانعی بر سر راه حقوق زنان ایجاد می‌کنند. این مقام اتحادیه بین المجالس میگوید گاهی به نظر میرسد برخی از اعتقادات سنتی خاص از خشونت علیه زنان حمایت میکنند، اما خانم جابره تاکید میکند خشونت علیه زنان در هر فرهنگی دیده میشود.
Whether it's more visible in Islamic countries because you have practices like honor killings and female genital.
خانم کارن جابره میگوید خشونت علیه زنان ممکن است در کشورهای اسلامی بیشتر به چشم بخورد، مانند قتل‌های ناموسی و یا ختنه کردن زنان که به کشورهای اسلامی ارتباطی ندارد و در قاره آفریقا دیده می‌شود. از طرف دیگر شما شاهد مسائل مهم دیگری مانند خشونت خانگی هستید که در کشورهای پیشرفته دیده می شود. رسیدگی به مسئله خشونت خانگی به پر اهمیتی مقابله با دیگر انواع خشونت هاست، زیرا یک نوع خشونت پنهانی است. خانم جابره میگوید اتحادیه بین المجالس خطنامه‌ای را به تصویب رسانده است که در آن از دولت‌ها خواسته شده با وضع قوانین ویژه‌ای اقدام‌هایی مانند تجاوز، بردگی جنسی، اجبار به خودفروشی و دیگر موارد خشونت جنسی علیه زنان را به موجب قانون منع کنند. مقام اتحادیه بین المجالس معتقد است پارلمان‌ها وسایل مختلفی در اختیار دارند که می‌توانند از آن برای پیشبرد اهداف حقوق زنان استفاده کنند. یک تحقیق سازمان ملل متحد نشان می‌دهد پیشرفت‌هایی در زمینه وضع قوانین حمایت از زنان صورت گرفته است. در سال 2003 تنها 45 کشور قوانین ویژه‌ای علیه خشونت خانگی داشتند، اما امروز تعداد آنها به 60 کشور رسیده است. در همین حال روی هم رفته 89 کشور قوانین کلی علیه خشونت دارند.
گزارش مهدی جاوید بود. در زمینه خشونت علیه زنان ساعت پیش نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را پرسیدم درباره خشونت علیه زنان در ایران در مقایسه با گذشته. مهرنگیز کار:
ما متاسفانه به لحاظ اون که قوه قضاییه کشورمون آمارهای خیلی دقیقی در اختیار نمیذاره، برای اینکه پژوهش داشته باشیم درباره خشونت علیه زنان امکانات مناسبی در اختیار نداریم. فقط میشه فهمید که خشونت خانگی علیه زنان اگر که افزایش پیدا نکرده باشه نسبت به پیش از انقلاب یقینا تغییری نکرده، اما تأکید بر برخی از احکام دینی با تفاسیری که آقایون علاقمند هستن از این احکام منتشر بکنن میشه گفت که یک عاملی است برای تشدید خشونت. مثلا اگر به خاطر بیارین اخیراً یک مرجع مهم دینی جزء نظریه هایی که در سایتش اعلام کرد این بود که مطابق احکام اسلامی زن اگر تمکین نکنه میشود در نهایت اون رو تنبیه بدنی کرد، و بعدم ایشون توجیه کرده این استدلالش رو با این معنا که زنان مازوخیست هستند و تحت شرایط برخورد فیزیکی با اونها احساسات جنسیشون برانگیخته میشه. خب این گفتمانیست که میشه گفت گفتمان حکومتیه، برای اینکه مرجعی که این مسئله رو مطرح کرده مرجعیست که کاملا مرتبط با حکومت. خب ما این گفتمان حکومتی رو درباره احکام دینی نسبت به زن داریم که ترویج خشونت علیه زنه. از طرف دیگه ما قوانین خشونت آمیز رو در ایران داریم نسبت به زنان، و به هر حال خشونت علیه زنان در قوانین ایران هم شکل مالی داره، هم شکل عاطفی داره و هم شکل سیاسی و دولتی داره. مثل مثلا تأکید بر اجباری بودن حجاب یا تأکید بر جدایی دو جنس از یک دیگر، حتی در دانشگاه ها، حتی در مراکز شغلی و حرفه‌ای. بنابراین زنان ایران نه فقط خشونت علیه خودشون رو با مبانی فرهنگی تحمل میکنند، با گفتمان غالب دینی و فقهی تحمل میکنند، بلکه قوانین هم نسبت به اونها خشونت آمیزه و در بسیاری از جنبه ها اونها رو در مقام مادر، اونها رو در مقام همسر، اونها رو در مقام فرزند و اونها رو در مقام شهروند مورد خشونت قرار میده، و به نظر میرسه که این چنین قوانینی نمیتونه مشروعیت داشته باشه، ولی به هر حال وجود داره و لازم الاجراست.
اصولا در برخورد با زنها در داخل خانواده به جز خشونت فیزیکی چه نوع خشونت های دیگری رواج داره؟
خشونت فیزیکی که یک امر جهانیست و اختصاص به ایران یا به جوامع اسلامی هم نداره، ولی ما حرفمون این است که قوانینمون نسبت به زنان خشونت آمیزه. مثلا از نظر عاطفی خشونت آمیزه، برای اینکه مرد میتونه 4 زن عقد دائم داشته باشه و تعدادی عقد موقت داشته باشه که خب این نوعی خشونت عاطفی و روانی علیه زنانه. یا اینکه در بحث ارث زنها خیلی گرفتار هستند و سهم الارث بسیار اندکی رو به اونها میدن از نظر شرعی و قانونی. خب پس بنابراین خشونت مالی رو هم زنها به شکل قانونی تحمل میکنند، خشونت دولتی و سیاسی رو تحمل میکنند به این صورت که اونها رو در مناصب بالای حکومتی راه نمیدن، به این صورت که خیلی صریح تمام زنان رو شورای نگهبان رد صلاحیت میکنه. خب اینا همه انواع خشونت، یا اجباری بودن حجاب نوعی از خشونت که خب درسته که اغلب بهش عادت کردن زنان ایران، ولی ابتدا به شکل‌های خشونت‌آمیز جا افتاد و زنان بسیار بابتش شلاق خوردن، بسیار بابتش متحمل اهانت شدند و حتما هنوز هم در مواردی تحمل خشونت میکنن از این بابت. پس باید گفت که وقتی خشونت قانونی میشه علیه زنان یا علیه هر جمعی از شهروندان، دیگه خشونت دولتی است و فراتر است از خشونت خانوادگی، به خصوص که در این قوانین ما نمیبینیم که قانونگذار توجه بکنه به اینکه لازمه با قانونگذاری جدید کنترل بکنه خشونت خانگی علیه زنانو، در حالی که در برخی از کشورهای مسلمان مثل مالزی خشونت رو با قانونگذاری دارن کنترل میکنن در محیط خانواده و ما حتی از این مختصر هم در ایران محروم هستیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
دکتر مصطفی مصباح‌زاده، بنیانگذار مؤسسه بزرگ کیهان، در 63 سال پیش در کالیفرنیای جنوبی درگذشت. موجی از تأثیر در جامعه مطبوعاتی ایران برانگیخت. فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس، گفتگویی دارد در این زمینه با دو روزنامه‌نگار، عباس پهلوان و بهروز سورسرافیل. با هم می‌شنویم.
دکتر مصطفی مصباح‌زاده، ناشر روزنامه کیهان، به عنوان پدر روزنامه نگاری نوین ایران شناخته شده است. زنده یاد مصباح‌زاده که تحصیل کرده رشته حقوق از دانشگاه سوربن پاریس بود، مردی خلاق، نواندیش و مبتکر بود که در طول دوران فعالیت‌های حرفه‌ای خود در ایران برای نخستین بار به چاپ و انتشار نشریات گوناگون از جمله کیهان ورزشی، کیهان بچه‌ها و مجله زن روز پرداخت. پس از انقلاب و برکناری شاه در سال 57، روزنامه کیهان و اموال آقای مصباح‌زاده مصادره شد. با این وجود او همچنان به چاپ کیهان و انتشار کتاب‌های اغلب سیاسی در لندن ادامه داد و در طول زندگی در خارج از کشور علاوه بر شرکت در گردهمایی‌های ملی ایرانیان در این دیار، به فعالیت‌های انسان دوستی مختلفی نیز اشتغال داشت. آقای عباس پهلوان، سردبیر روزنامه عصر امروز در لس آنجلس.
با تأسف عمیق از درگذشت ایشون، در بعد از 1920 تا سال 57 مدارج ترقی و تعالی رو این مؤسسه کیهان به خودش دید، به خصوص که در کنار این انتشار روزنامه کیهان نشریات دیگری هم داد، دانشکده وسایل ارتباط جمعی هم ایجاد کرد، برای خاطر اینکه کیهان در آینده پشتوانه ای داشته باشه و روزنامه نگاری نوین، و چون همش تجربی بود، همه ما تجربی روزنامه نویس شده بود، ایده ای رو به تفاوت دو سال به دو سال، سه سال به سه سال، یک سال به یک سال به آمریکا و اروپا میفرستاد که دوره های روزنامه نگاری جدید رو ببینن و اونها رو به تدریج در کیهان به کار بستن که در تنوع مطالب و بولا بردن تیراژ اون محسن کیهان ورزشی رو تشکیل دادن که کرده بردوکتری نشریات ورزشی بود، برای اولین بار منتشر میشد. کیهان ورزشی کیهان بچه ها بود منتشر شد، ماهنامه مود روز منتشر شد که من سردبیر شدم، اولین مجله مودی بود که منتشر شد، دو سه ماه دیگه هم منتشر شد، آقای دکتر وحیدی بود، آقای دکتر عدل بود، زن روز در اومد که خیلی بین زنا سکسه پیدا کرد و دختر شایسته روز، مسابقات دختر شایسته روز که نوعی به اصطلاح ملکه زیبایی با شایستگی های معنوی بود انتخاب میکردن.
آقای پهلوان در مورد کتاب هفته و نشریات ماهانه کیهان صحبت
مؤسس روابط عمومی کیهان در که مسئولش آقای سیامک پرزن بود، در کنارش آقای قریشی که مدیر چاپخونه کیهان بودن دست انتشارات کتاب هفته دادن به صورت مستقل که بیشترین فعالیت رو زحمت آقای احمد شاملو کشید، بعد دکتر حاشیه جوادی و بعد آقای بهازین به همین ترتیب، و بعدم که اونم خیلی تیراژ پیدا کرد یه چیزی بود تازه در به اصطلاح نشریات، بعد اون آقای آل احمد کتاب ماه و کیهان رو منتشر کرد که بیشتر یکی دو ماه نکشید و به واسطه چاپ غربزدگی در اون تعطیل شد.
آقای بهروز توراسرافیل روزنامه نگار ساکن لس آنجلس که مدتها در خارج از کشور علاوه بر دوستی و همسایگی به عنوان سردبیر روزنامه کیهان نیز با دکتر مصباح‌زاده همکاری داشته است.
دکتر مصباح‌زاده آدمی بود خارج از مسئله روزنامه نویسی آدمی نبود، از آدمای رزمنده نبود. در سوابقش هم که میخونیم دکتر مصباح‌زاده آدمی بود که معتقد بود و همینطور هم عمل میکرد که باید وقتی که طوفان میاد مثل یک خیزرانی چیزی خم شد و بعد که طوفان رد شد دوباره سر بلند کرد، و اینو من بارها و بارها دیدم در کار با دکتر مصباح‌زاده در لندن. واقعا کاری که ایشون کرد کاری بود که خیلی خیلی دشوار بود. خیلی از روزنامه های دیگه تأسیس شدن، تعطیل شدن، خیلی از مؤسسات دیگه همینا، ولی به هر حال دکتر مصباح‌زاده با همون خصلتی که به شما گفتم، یعنی استادی در باقی ماندن و استادی در به هر حال حل هر گونه مشکلی که برای یک کاری پیش میاد، کیهان لندن رو حفظ کرد که هنوزم هست و یکی از روزنامه های معتبر خارج از کشور.
مراسم خاکسپاری آقای مصباح‌زاده روز پنجشنبه آینده در سان دیگو برگزار خواهد شد.
امروز یک شنبه است، پنجم آذر 1385 خورشیدی، برابر با 26 نوامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ،
ششم نوامبر 1942،
در این روز 572 یهودی نروژی به اردوگاه مرگ آشویتز فرستاده شدند.
26 نوامبر 1949،
در این روز قانون اساسی هندوستان تصویب شد.
26 نوامبر 1965،
در این روز فرانسه با پرتاب موشک دایمانت آ حامل یک ماهواره به فضا پس از شوروی سابق، ایالات متحده آمریکا و کانادا به چهارمین قدرت فضایی جهان تبدیل شد.
26 نوامبر 1967،
در این روز بر اثر سرمای شدید در لیسبون پایتخت پرتغال 450 نفر جان خود را از دست دادند.
26 نوامبر 1974،
در این روز بر اثر ریزش پل در نپال 140 نفر کشته شدند.
26 نوامبر 1983،
در این روز 6500 شمش طلا به ارزش 26 میلیون پوند از گاف صندوق فرودگاه هیترو لندن دزدیده شد. این دزدی بزرگترین سرقت در جهان تا آن زمان بود.
26 نوامبر 1992،
در این روز ملکه الیزابت معافیت مالیاتی خاندان سلطنتی بریتانیا را لغو کرد.
26 نوامبر 1998،
در این روز تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در پارلمان جمهوری ایرلند سخنرانی کرد. این نخستین بار بود که یک نخست وزیر بریتانیا در پارلمان ایرلند سخنرانی می کرد.
26 نوامبر 2003،
و در این روز آخرین پرواز هواپیمای کنکورد انجام شد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرها. دانشجویان متحسن دانشگاه امیرکبیر با خشونت ماموران انتظامی دانشگاه مواجه شدند. کابینه لبنان برگزاری دادگاه بین‌المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری را تسلیب کرد. یک عضو حماس در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. سازمان ملل متحد از تلاش‌های کولومبیا برای کمک به آوارگان تقدیم